ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خارجی آمریکا و روسیه شنبه آینده برای گفتگو درباره بحران سوریه به شهر لوزان سوئیس می‌روند. حملات هوایی در شهر حلب سوریه دست کم 15 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. صندوق بین‌المللی پول و ایران بر سر پیگیری همکاری‌های فنی بین طرفین به توافق رسیدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. جان کری و سرگی لاورو وزرای خارجه آمریکا و روسیه شنبه آینده در شهر لوزان سوئیس درباره بحران سوریه گفتگو می‌کنند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از حضور نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان و ایران در نشست روز شنبه خبر داده، ولی منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکردند. کاخ کرملین هم با صدور بیانیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه درباره بحران سوریه با آنها گفتگو کرده. در این بیانیه گفته شده که آقای پوتین اظهار امیدواری کرده نشست وزرای خارجه آمریکا و روسیه و دیگر کشورهای درگیر در سوریه نتایج مثبت به بار آورد. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و آمریکا، کشورهای غربی، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران هنوز حضور نماینده‌اش در نشست روز شنبه را تایید نکرده است. حملات هوایی در شهر حلب که در کنترل مخالفان بشار اسد است دست کم 15 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. حملات هوایی ظهر چهارشنبه بزرگترین بازار این منطقه را هدف قرار داده بود و چندین مغازه را نابود کرد. روز سه‌شنبه هم جت‌های روسیه و سوریه چندین منطقه مسکونی را بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 40 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در بمباران‌های سه هفته اخیر بیش از 350 نفر از اهالی حلب کشته شدند. سازمان ملل هم اعلام کرده که در این مدت بیش از 100 کودک کشته شدند. سازمان‌های بین‌المللی به دلیل شدت بمباران‌ها و عدم دسترسی به مناطق جنگ زده قادر به نقل و انتقال مواد غذایی و دارویی به حلب نیستند. وزیر اقتصاد ایران از توافق با صندوق بین‌المللی پول بر سر پیگیری همکاری‌های فنی بین طرفین خبر داده. علی طیب‌نیا در سفر به واشنگتن با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد. آقای طیب‌نیا در بازگشت از سفر آمریکا گفت که در ملاقات با قائم مقام بانک جهانی دو طرف موافقت کردند که نقشه راه همکاری‌های فنی و مشاوری دو جانبه تکمیل و در اجرای آن تسریع شود. وزیر اقتصاد ایران و هیئت همراه او برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته بودند. ایران در صدد است در دوران پسابرجام روابط مالی و بانکی خود را با نهادهای مالی بین‌المللی از سر بگیرد. در پاسخ به اتهام ارتکاب جنایت جنگی از طرف روسیه در سوریه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه وزیر خارجه بریتانیا را به شلوغکاری و دامن زدن به روسیه هراسی متهم کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در واکنش به حملات هوایی روسیه به شهر حلب حکومت ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. بوریس جانسون همچنین از مردم خواست به عنوان اعتراض در مقابل سفارت روسیه در لندن تجمع کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این فراخوان گفت به جای بوریس جانسون از گفته‌های او شرمنده است. روسیه در کنار جمهوری اسلامی بزرگترین حامی حکومت بشار اسد در سوریه است. شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید تا دیدگاه های شما از رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. شما در ادامه شنونده یه مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت آندری وایدا مروری می‌کنیم بر فیلم‌ها و آثار این فیلمساز لهستانی. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در گذشت آندری وایدا، فیلمساز سرشناس لهستانی، کسی که از او به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان مکتب فیلم لهستانی نام برده می‌شد، دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داد. آقای وایدا در دوران فیلمسازیش علاوه بر دریافت جایزه معتبر نخل طلای جشنواره فیلم کن، برای فیلم مرد آهنین سال 2000 میلادی به خاطر یک عمر فعالیت تأثیرگذار سینمایی یک اسکار افتخاری گرفت و جشنواره فیلم برلین هم سال 2006 میلادی با اهدای خرس طلاییش از زندگی هنری او تجلیل کرد. فیلم‌های آقای وایدا بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی لهستان در گذر از اتفاقات مختلف بودند و او یکی از شاخص‌ترین افراد در روایت این تحولات بود.
Janek Wiśniewski padł na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom naprzeciw tankom.
سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین از شاخص‌ترین فیلم‌های آندری وایدا هستند که نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان هم شدند. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن سوئیس، درباره اهمیت فیلم‌های آندری وایدا و سینمای او به این نکات اشاره می‌کند.
پایبندیش به واقعیت و رفتن به سراغ موضوعاتی که یا حقایقی که ناگفته مونده شده به دلایل سیاسی، به نظر من یکی از مهمترین جنبه‌های سینمای وایدا هستش. از منظر هنری، او یکی از اولین کسایی بود که تونست نوع خاصی از تلفیق صحنه‌های مستند با سینمای داستانی رو با سبک و سیاق خاص خودش ارائه بده در فیلماش و بتونه تو شرایطی که هنوز جامعه سینمایی خیلی مستعد پذیرش یه همچین تلفیق‌هایی به این شکل نبود، تونست این وضعیت رو و این نوع نگاه سینمایی رو جا بندازه و تثبیتش کنه حتی توی سطح جشنواره‌ها. تاریخ رو، تاریخ کشورش رو و تاریخ فعالیت‌های سیاسی و اعتقادی و ایدئولوژیک کشورش رو به خوبی میدونست. مهمترین نمونه باز میتونه همون فیلم مرد آهنین باشه. اینها به نظر من دلایلی بود که او رو تبدیل کرد به یک سینماگر ماندگار. حالا بگذاریم از اینکه جشنواره‌ها و جوایز انقدر در طول این 90 سال تعدادش زیاده که اصلا شمردنش خارج از حوصله این بحث هستش.
آندری وایدا به دلیل نمایش برخی فیلم‌هایش در دهه 60 در دوره‌های ابتدایی جشنواره فیلم فجر و نیز از تلویزیون رسمی ایران نام به نسبت شناخته شده‌ای نزد تماشاگران جدی ایرانی بود. مهدی عبدالله‌زاده در این باره چنین می‌گوید:
فضای فیلمایی مثل مرد مرمرین و مرد آهنین با روحیه ضد کاپیتالیستی فضای سالهای بعد از انقلاب همخوانی و نزدیکی بیشتری داشت و باعث میشد که تلویزیون و آدمای دست‌اندرکار تلویزیون دلیل محکمی داشته باشن برای اینکه این فیلم‌ها رو انتخاب بکنن برای نمایش. و علاوه بر این، نگاه عمدتاً متمایل به چپ اهالی هنر و چهره‌های فرهنگی هم که در این مملکت ریشه دیرینه داره باعث شد که یک نوع شیفتگی نسبت به کارهای وایدا به وجود بیاد. دلیل بعدی به نظرم کمبود و یا حتی میشه گفت نبود آثار درخور و شایسته خارجی در اون سالهای قحطی سینما بود. سالهایی که به ندرت میشد فیلمی از سینمای غرب رو دید و در بین خیلی آثار کمارزش آسیای دور و چین و ژاپن و اروپای شرقی، فیلمای وایدا حکم یه جور کیمیا رو داشتن. من فکر میکنم که مرد آهنین مثلا در کنار پدرسالار برادران تاویانی تنها آثار برگزیده جشنواره کن بودن که طی 20 سال تلویزیون به نمایش در اومدن.
آندری وایدا هنگام مرگ 90 سال سن داشت و آخرین فیلمش به نام پس تصویر امسال به عنوان نماینده سینمای لهستان به آکادمی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است. هفته گذشته آکادمی اسکار اعلام کرد که 85 کشور برای شرکت در این بخش فیلم معرفی کردند که رکورد تازه‌ای از نظر تعداد محسوب می‌شود. در میان آثار معرفی شده، فیلم‌های شاخص یک سال گذشته کشورهای گوناگون به چشم می‌خورد. تونی اردمن از آلمان، او ساخته پل ورهوفن از فرانسه، سیرا نوادا از رومانی، نرودا از شیلی، آتش در دریا از ایتالیا و فروشنده از ایران به عنوان مدعیان اصلی این بخش از سوی منتقدان و نشریات معتبر هنری ارزیابی شدند. در اکران سینماها تریلر معمایی دختر در قطار با بازی امیلی بلانت توانست در یکی از هفته‌های کم فروش سینماها صدر جدول فروش را از آن خود کند. این فیلم از روی داستانی پرفروش به همین نام نوشته نویسنده انگلیسی پاولا هاوکین ساخته شده و در آن امیلی بلانت نقش زنی مطلقه را بازی می‌کند که هنگام سفر با قطار فکر می‌کند شاهد یک قتل بوده است، اما به خاطر گذشته آشفته و اعتیادش به الکل نمی‌تواند با قاطعیت آنچه را که دیده باور کند و زندگیش در گذر از این اتفاق دچار بحران می‌شود. تیلور که به خاطر فیلم خدمتکار تحسین شده بود، کارگردانی دختر در قطار را انجام داده است. از دیگر اتفاقات مهم اکران هفته گذشته سینماهای جهان، ناکامی درام تاریخی تولد یک ملت درباره شورش بردگان سیاه‌پوست در قرن 19 آمریکا است. این فیلم که به دلیل حاشیه‌های پیش آمده درباره اتهام تجاوز کارگردانش نت پارکر خبرساز شده است، حدود 7 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. I pray you sing a new song. Let the high place of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations. Sing to him a new song. And we'll rise up. I like the way. هفته گذشته وقوع طوفان استوایی متیو در برخی مناطق آمریکا باعث کاهش تعداد تماشاگران شد، به طوری که فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی 13% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
سینمای ایران
در فصل رکود سینمای ایران به دلیل روزهای عزاداری ماه محرم، انتشار خبر بازداشت محمد امامی از سرمایه‌گذاران فعال سالهای اخیر برخی فیلم‌ها و سریال‌ها خبرساز شده است. با آنکه دلایل بازداشت آقای امامی به صورت رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس گفته است که او به اتهامی مرتبط با پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده است. محمد امامی از سرمایه‌گذاران اصلی سریال پرطرفدار شهرزاد بود و در تولید فیلم‌های چون ابد و یک روز ساخته تحسین شده سعید روستایی مشارکت داشت. بازداشت آقای امامی موضوع ورود پول‌های مشکوک به حوزه هنرهای نمایشی را که در ماه‌های اخیر از سوی برخی سینماگران مطرح شده بود، بار دیگر زنده کرد. پیش از این ورود بابک زنجانی، سرمایه‌دار معروف به تولید محصولات تصویری فرهنگی، باعث طرح این موضوع شده بود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، درباره دلایل جذابیت حوزه فرهنگ و هنر به ویژه سینما و هنرهای تصویری برای این سرمایه‌داران چنین می‌گوید:
در مورد ماجرای دستگیری آقای امامی، ما هنوز نمی‌تونیم اظهار نظر قاطعی بکنیم، برای اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی از او شنیدیم. ولی به هر حال چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانیه که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینما بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته، و اون هم این هست که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌هایی از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه گذاری، که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح میکنه، برای اینکه اغلب کسانی که در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن. متاسفانه ما در حوزه فرهنگ و هنر اون مکانیزم‌های لازم برای انباشت سرمایه رو نداریم.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته، بزرگداشت عباس کیارستمی با نمایش برخی فیلم‌های او در دوره اخیر جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.